اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. طالبان گفتند که در پی انحصار قدرت در افغانستان نیستند و تلاش دارند در همزیستی مسالمت آمیز با سایر افغان ها زندگی کنند. همزمان با پیشرفت‌های در مذاکرات میان طالبان و امریکا، این آشتی جویانه ترین پیام است که طالبان تا حالا منتشر کردند. سهیل شاهین، یک سخنگوی طالبان مستقر در قطر، در پیام صوتی که به خبرگزاری اسوشیتد پرس فرستاده گفته است که بازگشت طالبان به زندگی عادی مشروط به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است. این سخنگوی طالبان همچنین گفته است که دور بعدی مذاکرات با امریکا برای تاریخ 25 فوریه در دوحه برنامه ریزی شده است. حزب افراطگرای اسلامی تحریک لبیک پاکستان از حامیان خود خواسته که در اعتراض به براءت حکم اعدام یک زن مسیحی در آن کشور در این هفته دست به مظاهره سراسری بزنند. عایشه بیبی، زن مسیحی که به اتهام توهین به مقدسات 8 سال را در زندان سپری کرده و محکوم به اعدام شده بود، در ماه اکتبر سال گذشته از جانب محکمه عالی پاکستان تبرئه و حکم رهایی وی صادر شد. این اقدام با اعتراضات گسترده تندروان مذهبی پاکستان مواجه شد و حکومت آن کشور در پی فشارهای ناشی از این اعتراضات توافق کرد که از محکمه عالی درخواست تجدید نظر حکم رهایی آسیا بیبی را بکند. اما آصف سعید کوثر، قاضی القضات پاکستان، روز سه‌شنبه با رد درخواست تجدید نظر در مورد این قضیه گفت که محکمه عالی این کشور نمیتواند بر بنیاد شواهد دروغین فرد را اعدام کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز چهارشنبه، یعنی یک روز بعد از گزارش دهی رؤسای استخباراتی امریکا به کنگرس در مورد تهدیداتی که هنوز هم متوجه کشور است، در توییت‌های از ارزیابی دستگاه‌های استخباراتی در مورد خطرات ناشی از ایران انتقاد کرده، گفت که آنان اشتباه می‌کنند. جامعه استخباراتی امریکا روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود به کنگرس درباره ارزیابی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده بود که این کشور در حال حاضر به دنبال توسعه توانایی نظامی هسته‌ای خود نیست. پیش از اشاره به ایران، آقای ترامپ در 3 پیام در صفحه شخصی خود در توییتر به مسائل چون سرنوشت و وضعیت گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق، گفتگوهای صلح افغانستان و رابطه امریکا با کره شمالی اشاره کرد. بر اساس گزارش سالانه استخباراتی، داعش در عراق و سوریه و همچنان هزاران نیرو در قالب چندین شاخه و شبکه دارد و گرچه کنترل این گروه بر مناطق تحت تسلطش در سالهای اخیر کمتر شده، اما همچنان از حمایت پراکنده هزاران نفر در سراسر جهان برخوردار است. ادامه اخبار. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، ظهر چهارشنبه با وان گوایدو، رئیس پارلمان ونزوئلا که با استفاده از اختیارات قانونی خود را رئیس جمهور موقت این کشور نامیده، تلفنی گفتگو کرد. سارا ساندرز، سخنگوی قصر سفید، گفت هدف رئیس جمهور ترامپ از گفتگو با گوایدو نشان دادن حمایت قوی آمریکا از تلاش مردم ونزوئلا برای کسب دوباره دموکراسیشان است. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا که از سوی پارلمان حکومت او نامشروع نامیده شده، روز چهارشنبه گفت حاضر است با مخالفان مذاکره کند. جان بولتن، مشاور امنیت ملی امریکا، در پیام در توییتر خود گفت توصیه او به تمام بانکدارها، تاجرها، تسهیل کننده ها، واسطه های معاملات تجارتی و دیگر بخش های تجارتی است که از مبادلات بر اساس طلا، نفت یا دارایی هایی که توسط مافیای مادورو از مردم ونزوئلا به سرقت رفته، خودداری کنند. محکمه پادشاهی عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد که گزارش کمیته مبارزه با فساد عمومی نشان می‌دهد که 400 میلیارد ریال که معادل 106.6 میلیارد دلار می‌شود، از مفسدان اقتصادی بازپس گرفته شده و به خزانه دولت بازگردانده شده است. دارایی های بدست آمده از نزد شهزاده ها، تجار و مقام هایی که برای هفته ها در یک هتل تحت توقیف بودند، شامل پول نقد، املاک و دارایی های تجارتی می باشد. در جریان کار این کمیته که به رهبری محمد بن سلمان ولید سعودی کار خود را در سال 2017 آغاز کرد، 381 نفر تحت بازجویی قرار گرفت که 87 تن از آنها تسویه حساب کردند، 8 نفر حاضر به تسویه حساب نشدند که دوسیه هایشان به محاکم سپرده شده و 56 نفر دیگر با اتهامات جنایی مواجه شدند. و در حمله با بم دستی به یک مسجد در جنوب فلیپین 2 نفر کشته شد. حمله روز چهارشنبه دومین حمله به یک مکان مذهبی در فلیپین بعد از نظرخواهی تاریخی برای تصویب یک منطقه مستقل مسلمانشین در آن کشور می باشد. پلیس می گوید در حمله اولی که صبح چهارشنبه در شهر زبون ناگا صورت گرفت 4 تن کشته شده است. با وجودی که مردم فلیپین اکثر مسیحی کاتولیک هستند، در نظرخواهی 21 جنوری خودمختاری یک منطقه مسلمانشین در جنوب آن کشور تصویب شد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که کلید صلح افغانستان در دست افغان‌ها و کلید جنگ افغانستان در دست پاکستان است. رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه در کنفرانس ملی جوانان و صلح در کابل گفت که گروه طالبان نباید بر اساس هدایات بیگانگان به میز مذاکره کشانده شوند. توجه کنید به گزارشی در این مورد از قدیر مشرف.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر حکومت افغانستان مشروعیت ندارد، گروه طالبان مشروعیت خود را از کجا به دست آورده اند؟
که طالبان دا وای چیز ز مشروع نیم، ای تاس سرچینه دی مشروعیت زده. کم اورزم دی خوری که انتخابات میکرد، کم اورز دی ول سرادیتم وگونی و که وای چیز سرچینه دی مشروعیتم شریعت ده، دی اندونیزیا علما، دی افغانستان علما، دی عربستان علما پا یو زبای در طویلی چه انتحار انفجار زایی نلری کومده دی مشروعیت سرچینه راسی دی ولسته وای چه غیر دینه چه انتحار انفجار کوی کومده سرچینه.
این اظهارات آقای غنی پس از آن بیان می شود که زلمه خلیلزاد مشاور ارشد وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با طالبان گفت که آن گروه حکومت افغانستان را مشروع نمی دانند. رئیس جمهور یک بار دیگر گروه طالبان را به مذاکره و اشتراک در انتخابات دعوت کرده گفت که اگر اختیارتان در نزد خودتان است و از کشورهای بیگانه فرمان نمی برید، بیایید و در انتخابات شرکت کنید.
لطفاً دی پختن زواب را کی. نن خارجیان ویال کهی چه تاسی پا زور پا مذاکره میسکی که نولی واکم ده چا ده راسی ده ولسته وایی چه واک لره کنه آیا نقشه ده مذاکراتم نورو برابره کرده یا خپلم برابره کرده؟
پیش از این آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در مصاحبه با عرب نیوز گفته بود که نظامیان پاکستانی طالبان را به مذاکرات صلح با نمایندگان ایالات متحده در قطر وادار ساختند. آقای غنی روز چهارشنبه 30 جنوری در کنفرانس ملی جوانان و صلح در کابل گفت که کلید صلح نزد افغان هاست، اما کلید جنگ در پاکستان است.
کلید صلح د عقل نظر نه په کابل کې ده او ډاکټر صاحب خلیل زاده، کلید صلح په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرحه لرو، عملی طرحه لرو، اصولي طرحه لرو او جامع طرحه لرو. اما کلید جنگ پا اسلام آباد کده، پا راول پندی کده، پا کویته کده. تشنه صلح استیم که با تحرک، با تدبیر، با زودترین فرصت بیایه اما پایدار باشه، نه ای که اولادتان قربانی شوند باز. با تمام ولسوالی های افغانستان، افغانستان شمول میخواید.
این اظهارات محمد اشرف غنی در واکنش به گفته های زلمه خلیلزاد مشاور ارشد وزارت خارجه ایالات متحده بیان می شود که پس از دیدار با نمایندگان طالبان در قطر گفته است اکنون کلید صلح در دست افغان هاست. در روند مذاکرات که زلمه خلیلزاد با هیئت گروه طالبان در دوحه داشته است، حکومت افغانستان در آن حضور نداشته و این امر انتقادات و سوءزنهای کابل را درباره شفافیت این مذاکرات در پی داشته است. راین کراکر، سفیر پیشین آمریکا در کابل روز گذشته، در مورد توافق با طالبان که دولت افغانستان در آن شامل نباشد، هشدار داد. آقای کراکر در مقاله‌ای که به واشنگتن پست نوشته گفته است، با شامل نکردن حکومت افغانستان در مذاکرات با طالبان، حکومت را غیر مشروعیت بخشیده ایم که ادعای حمایت از آن را داریم. با این حال، طالبان تا حال حاضر به گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان نشدند. اما گروه طالبان این را هم گفتند که در پی انحصار قدرت در افغانستان نیستند و تلاش دارند در همزیستی مسالمت آمیز با سایر افغان‌ها زندگی کنند. سهیل شاهین، یک سخنگوی طالبان مستقر در قطر، در پیام صوتی که به خبرگزاری اسوسییتد پرس فرستاده گفته است، بازگشت طالبان به زندگی عادی مشروط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می باشد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در حالی که میزان کارمندان زن در محاکم افغانستان نسبت به گذشته افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می‌دهد، ثبت قضایای خشونت علیه زنان نیز بلند رفته است. جمشید رسولی، سخنگوی لوئسرانوالی، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا، دلیل افزایش خشونت علیه زنان را سبک خاکستری رنگ قضایا در گذشته می‌داند و اظهار می‌دارد که اعتماد یکی از موفق‌ترین تصامیم است که می‌تواند زمینه شغلی را برای زنان در سیستم قضایی و غیر قضایی فراهم سازد. او حضور فعال زنان سارونوال در 32 ولایت افغانستان را نمونه ای از اعتماد بالای کار بانوان ذکر می‌کند. توجه شما را به این مصاحبه از همکارم نسرین محمود عزیزی جلب می‌کنم.
جناب آقای رسولی، میخواییم بدانیم که افزایش حضور زنها در لوئسرانوالی بیشتر در بخش قضاست یا ای که در بخش اداری؟
تشکر میکنم. یکی از مکلفیت های دولت، خصوصا نهادهای عدلی قضایی که برای تامین عدالت و رعایت حقوق و آزادی های مردم افغانستان فکر میکنن و کار میکنن، ای است که زمینه دسترسی مردم، شهروندا و اتباع از او کشور بر عدالت فراهم بسازند. لوئسرانوالی افغانستان در 2 سال اخیر دانست حضور زنا را در این نهاد از 3% به نزدیک به 22% افزایش بده. همی فعلا 22% از همکارای ما را در مرکز ولایت افغانستان بانوان شجاع و جوان با ظرفیت تشکیل میتن که دو شادوش برادرها و خواهرای دیگیشان مصروف خدمتگذاری و عرضی خدمات عدلی بر مردم هستند. بررسی های ما نشان میده که حضوری خانم ها در نهاد سارنوالی و افزایش امین نهادهای مشخص بر رسیدگی به قضایای زنا در چوکات سارنوالی افغانستان نشاندهنده ای است که ثبت قضایای خشونت علیه زن نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته.
وقتی خشونت علیه زنا زیادتر ثبت شده، چقدر مسائل حل شده؟ چقدر دوسیه ها به رسیدگی صورت گرفته؟
هیچ قضیه از قضایای خشونت های خانوادگی یا خشونت علیه زن نیست که به سارنوالی افغانستان آمده باشه و به او رسیدگی صورت نگرفته باشه. یعنی یک یا دو یا سه موردی هم وجود نداره که به سارنوالی افغانستان آمده باشه و به او قضایا رسیدگی نشده باشه. 2701 قضیه را ما تنها در سال 1397 قراتی که واقعا برشان پیش شده یا رخ داده، او را با این خانم‌ها شریک بسازن. به این اساس زمانی که واقعیت‌ها و دردهای واقعی و مشکلات واقعی با همکارای ما شریک میشه، نه تنها در این قضایا بلکه در قضایای دیگه، ما را در یافتن راه حل بر او قضیه کمک میکنه.
تا کدام اندازه روی ظرفیت‌ها در افغانستان کار شده که زن‌ها بتانن سهم بیشتری در قضا داشته باشند؟
نه تنها لوئسرانوالی افغانستان برای بلند بردن آمار حضور زنان در این نهاد کار کرده، بلکه برای ظرفیت سازی از اینا و ارتقاء ظرفیتشان هم تلاش داشته. برنامه‌های آموزشی، کنفرانس‌های به سطح ملی را برگزار یک طرف ایجاد هماهنگی‌های خوب صورت بگیره، لازم صورت بگیره، از طرف دیگه همکارای ما از برنامه‌های تخصصی و مسلکی خوب برخوردار شوند و اجراءات در قبال قضای خشونت علیه زن مانند سایر قضایا به صورت یکسان باشه، که یکی از مؤلفه‌های عدالت است. امروز حضور زنا را در 32 ولایت افغانستان افزایش دادیم، یعنی ما در 32 ولایت افغانستان سارنوال زن داریم. این در حالی است که 1.5 سال قبل ما در 4 یا 5 ولایت افغانستان سارنوالای زن داشتیم. یک چیز دیگر را می‌خوام یاد کنم که لوی سارنوالی افغانستان در آخرین اقدام خود در چند ماه اخیر، 6 ماه اخیر، با اساس برنامه و پلان‌های جدیدی را که روی دست گرفته بود، بیش از 50 ولسوالی، سارنوالیای ولسوالیایی که از 5 تا 8 سال حتی تا 10 سال به نسبت موارد گوناگون یا به دلایل گوناگون غیر فعال بودند، وارا فعال ساخته.
در آخر مکث میکنیم به این که کدام برنامه‌ها اعمال شوه که زنا بتانن به طور آزاد شغلشان خودشان انتخاب کنن.
ما میخواییم بگویم که اعتماد بالای خانمها، بانوان و زنان یکی از موفق‌ترین شیوه یا تصمیم خواهد بود که ما میتانیم زمینه خدمتگذاری را برای بانوان یا زنان در افغانستان آماده بسازیم. در لوی سارنوالی افغانستان امروز 13 بست رهبری و مدیریت به شمول یک معاونیت لوی سارنوالی توسط همکارای زن یا توسط سارنوالان بانو مدیریت و رهبری میشه. امروز اونا در شورای عالی لوی سارنوالی افغانستان که بلندترین مرجع برای تصمیم گیری برای حقوق و آزادی های مردم، برای قضای مردم، از 4 تن از خانم ها عضویت این شورای عالی را دارد. دوش و دوش مردا و برادرای خود تصمیم میگیرند. بنان اعتماد بالای زنا، ایجاد فضای مسکون و آرام شغلی برای خانم ها میتاند اساسی ترین گام برای افزایش حضور زنا در نهادا باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مک‌کارتی عکاس در ایالت مریلند افراد مختلف را از شاگردان گرفته تا خانواده ها عکاسی می کند. سال گذشته یک پروژه جدید عکاسی را از افراد تداوی شده و زنده مانده از بیماری های سرطانی آغاز کرد. این پروژه روی آن عده زنان متمرکز است که از بیماری های سرطان سینه نجات یافتند یا هم زیر تداوی قرار دارند. فائزه المصری خبرنگار صدای آمریکا در مورد جزئیات این پروژه گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را قدیر مشرف تقدیم می کند.
لندا مک‌کارتی عکاس با استفاده از لنز کمره خود روحیه و ماهیت مشتریانش را تصویر برداری می کند. چیرل لیتسمن مادر مجرد است که در بخش مالی کار می کند و در میان 20 زن قرار دارد که مک‌کارتی در پروژه نجات یافتگان از او عکس برداری کرده است. بیماری سرطان سینه نزد خانم لیتسمن در سال 2013 تشخیص شد. او می گوید که با داشتن لوحه دوی بی سرطان تنها 40% امکان زنده ماندن داشته است.
I work with women. I help educate women who are going through the journey.
با زنان کار میکنم. آن عده زنانی را که از مرحله مشابه من عبور میکنند تعلیم و آموزش میدهم و کمکشان میکنم تا به درستی تداوی شوند. وقتی لندا از من خواست فکر کردم ممکن از این راه بتوانم یک تاثیر دیگری بر زنان داشته باشم. اکنون میبینم که چقدر راه درازی را طی کردم و از آن حالت دور شدم.
اشتراک کنندگان پروژه نجات یافتگان هر کدام تحت مشوره قرار گرفته و آرایش میشوند. ویکتوریا رونان که مسئول آرایش اشتراک کنندگان این پروژه است میگوید
In some cases, it's been a very long time since they've had makeup.
در بسیاری حالات می‌بینیم که اشتراک کنندگان ماه‌ها و حتی سال‌هاست که آرایش نکردند و از دیر زمانی به خود نرسیدند. بسیاری از زنان را دیدم که وقتی در آینه نگاه کردند، اشک ریختند. نمی‌توانستند باور کنند که پس از آرایش چقدر مقبول معلوم می‌شوند.
لیندا مکارتی مسئول این پروژه میگوید که هدف این است تا اشتراک کنندگان این پروژه خود را در یک روشنایی جدید نظاره کنند.
می خواهم از آنان به عنوان یک زن کامل تصویر برداری کنم، نه آنچنانی که آنان خود را می نگرند. به همین دلیل من نمی خواهم از زخمهای روحی و جسمیشان تصویر برداری کنم. می خواهم آنان ببینند که چقدر زیبا هستند.
چریل لیتسمن که از بیماری سرطان نجات یافته اکنون می گوید در زمان تداوی و بیماری احساس ناخوشایند به بیماران دست می دهد.
بسیار مهم است، به خاطر که بیمار از یک حالت نهایت دشوار و وحشتناک عبور می کند و حتی در زمان تداوی هم احساس زیبایی در وجود می میرد. کارهای زیادی در وجود شما از لحاظ فیزیکی، روحی و روانی رخ داده است. اتفاقاتی که هرگز زیبا نیستند و هیچگاهی فراموشش نمی کنید. وقتی شما به آن مرحله سیر بیماریتان می رسید که وضعیتتان بهتر می شود، دوباره احساس می کنید یک زن هستید. احساس زیبایی می کنید و فکر می کنید که وظیفه‌تان را انجام داده اید.
مکارتی می گوید که پیامد مثبت پروژه او را تحریک و ترغیب کرده تا به این پروژه ادامه دهد و ابراز امیدواری می کند که یک روز او درباره تجارب عکاسیش از نجات یافتگان بیماری سرطان بتواند کتاب بنویسد.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا، پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
قرار است آسیا بیبی زن مسیحی که به اتهام توهین به مقدسات اسلامی 8 سال در پاکستان در حبس بود به دنبال تایید حکم براءتش توسط استر محکمه پاکستان از این کشور بیرون شود. آسیا بیبی در سال 2010 به اتهام توهین به اسلام به اعدام محکوم شد، اما استر محکمه پاکستان سال گذشته حکم براءت او را صادر کرد. استر محکمه پاکستان روز سه‌شنبه درخواست تجدید نظر در مورد حکم براءت این زن مسیحی را رد کرد. زلیتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
آسیا بیبی با وجود کسب براءت از بلندترین محکمه پاکستان در برابر رهبران مذهبی این کشور یک مجرم می‌باشد. ساختمان استر محکمه پاکستان روز سه‌شنبه به خاطر جلوگیری از اعتراضات خشونت‌آمیز تندروان در محاصره پلیس ضد شورش قرار داشت. سیف الملوک وکیل آسیا بیبی میگوید که زندگی موکلش در پاکستان مسئول نیست، هرچند این خانم مسیحی از توهین به مقدسات اسلامی براءت حاصل کرده است.
علمای اسلامی با وجود صدور حکم محکمه فتوا صادر کردند که آسیا بیبی باید کشته شود. آسیا بیبی باید پاکستان را ترک کند. تا جایی که مسئله مسئولیت من مطرح است، من در اینجا در پاکستان خواهم مرد.
یک حزب تندرو خواستار تجدید نظر در مورد حکم استر محکمه پاکستان در پیوند با براءت آسیا بیبی شده بود. این حزب که به دنبال صدور این حکم در ماه اکتبر سال گذشته اعتراضات خشونت‌آمیز را در پاکستان برا انداخت، خواستار کشتن آسیا بیبی شد و وکیل این زن مسیحی را تهدید به مرگ کرد. آسیا بیبی از زمان رهایی از حبس از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون در یک مکان نامعلوم نگهداری می شود. ماجرای آسیا بیبی زمان آغاز شد که او در سال 2009 با یک همکارش درگیری لفظی کرد. همکار این زن مسیحی سپس ادعا کرد که آسیا بیبی در این دعوا الفاظ رکیک و زشت را علیه پیامبر اسلام به کار برد. آسیا بیبی یک سال بعد به توهین به مقدسات اسلامی متهم شد و پس از آن به اعدام محکوم گردید. استر محکمه پاکستان سال گذشته میلادی اتهامات علیه آسیا بیبی را به اساس خواند و گفت که در اعترافات شاهدان این قضیه تناقض وجود دارد و روی همین دلیل به براءت این زن مسیحی حکم صادر کرد. تحریک لبیک پاکستان، یکی از احزاب تندرو این کشور، خواستار تجدید نظر استر محکمه پاکستان در مورد براءت آسیا بیبی شد، اما این محکمه این درخواست را رد کرد. سیف الملوک وکیل آسیا بیبی میگوید که حکم استر محکمه پاکستان بر بنیاد قانون اساسی و سایر قوانین این کشور صادر شده است.
قاضی قضات حتی گفت که اگر این یک قضیه حساسیت برانگیز نمی بود، او خود شاهدان این دوسیه را به جرم شهادت دادن دروغ مورد پیگرد قانونی قرار می داد.
اما چودری غلام مصطفی وکیل حزب تحریک لبیک پاکستان که درخواست تجدید نظر حکم محکمه را کرده بود، این ادعای وکیل آسیه بی بی را رد کرد.
اس کیس میں آسیہ مسیح کو اگر چھوڑا گیا تو شک کا فائدہ
آسیہ بی بی بر بنیاد احتمال شک و شبہ در این قضیه از حبس رها شد، نه به خاطر موجودیت شاهدان دروغین و یا استیناف طلبان دروغین و یا پیگرد قانونی دروغین.
گروه های حامی حقوق بشر از تایید حکم برائت آسیہ بی بی توسط استر محکمه پاکستان استقبال کردند. این گروه ها همچنین از کشورهای غربی خواسته تا به آسیہ بی بی همراه با شوهر و 5 فرزندش پناه بدهند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره پناهجویان ملل متحد میگوید که تعداد مرگ و میر مهاجران و پناهجویان در مسیر بحیره مدیترانه برای رسیدن به اروپا افزایش یافته است. گزارش لیزا شلاین را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
به اساس گفته اداره مهاجرت ملل متحد، سال گذشته به طور اوسط هر روز 6 تن جانشان را در راه رفتن به اروپا در بحیره مدیترانه از دست دادند. به اساس احصایه کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، در سال 2017 در راه بین لیبیا و اروپا در هر 38 تن یک تن در بحیره مدیترانه جان داده است، ولی در سال گذشته در برابر هر 14 نفری که توانسته بود به اروپا برسد یک تن تلف شده بود. لستروسل، سخنگوی یونیسیار، به صدای امریکا گفت که دلیل بلند رفتن میزان مرگ و میر در میان پناهجویان تا اندازه زیاد وابسته به قطع عملیات جستجو و نجات در بحیره مدیترانه بوده است.
این به سببی است که بحیره مدیترانه یکی از آب‌های مرگبار در جهان بوده است. مؤسسات غیر دولتی کوشیدند تا عملیات نجات را به آبها براه می اندازند. اما در جریان سال 2018 فعالیت‌های آنها برای نجات پناهجویان قطع شده است. بنابراین هر آنچه را که ما می بینیم این است که علت افزایش تلفات تنها قطع عملیات برای جستجو و نجات می باشد. کارمندان مؤسسات غیر دولتی با حسرت و سوی پناهندگانی که جانشان را از دست می دهند نگاه کردند.
تروسل می گوید که توقف عملیات جستجو و نجات مردم را از فرار از تعذیب و فقر مطلق باز داشتن نمی تواند و آنها حاضرند تا خود را مواجه با خطرات راه بسازند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان خواستار یک برخورد هماهنگ منطقوی برای حفاظت از پناهجویان گردیده است تا حیات انسانها محفوظ شود. این کمیشنری میگوید که کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه قرار دارند، مانند ایتالیا، اسپانیا، یونان، نباید مسئول مراقبت از پناهجویان و مهاجرین گردند که با آبهای ساحلی آنها سرازیر میشوند. اداره پناهجویان ملل متحد میگوید که باید تمام کشورهای اروپایی بار مراقبت از مهاجران و پناهجویان را
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
امریکا غږ